دریاز و جسدها، نوشته بختیار علی، ترجمه مریوان حلبچه‌ای، نشر سالس، گوینده مژگان میرطاهری. فصل دوم. چایخانه داماچی‌ها در مرکز شهر بود. نام حقیقیش کاخ داشهاره بود، اما مردم شهر به آنجا فقط داشهاره می گفتند. بزرگترین محل تجمع مردم بود. صدها بازیکن داما و دومینو و تخت نرد جمع می شدند. بیشتر مردان بازار از آهنگر گرفته تا نجار، روی فروش، قصاب و مرغ فروش برای بازی و نوشیدن چای و فحش دادن به زمین و آسمان جمع می شدند. از ساعت 5 به بعد به سختی صندلی خالی پیدا می شد. مردها صدها نخ سیگار و قلیان می کشیدند. مهره های دومینو را به میز می کوبیدند و خشمگین تاس می ریختند و با صدای بلند کفر می گفتند. با فریاد چای، قهوه و شیر سفارش می دادند. بعد از 5:30 چایخانه طوری غرق دود می شد که اگر کسی عادت نداشت نمی توانست نفس بکشد. هر کس که به داشهاره می رفت دوست و گروه و باند خودش را داشت. اکثر میزها اغلب برای آدمهای خاصی رزرو بودند. گاهی سر مالکیت میزها هیاهو به راه می افتاد. باید شاگردها و صاحب چایخانه میانجی می شدند تا مشکل حل و فصل شود. الیاس همراه آرایشگران دیگر دو میز مخصوص داشت که روی آنها داما و کنکن بازی می کرد. گاهی تا پاسی از شب می ماندند و به بازی ادامه می دادند. گاهی به یک دور داما اکتفا می کردند و بعد از نوشیدن دو استکان چای و کشیدن سیگار از چایخانه می زدند بیرون. آن چایخانه مکان آزادی بود. مردم می توانستند آزادانه به تمام رهبران و احزاب فحش بدهند. نشنیده بودیم کسی به خاطر نفرین و حرفهای تحقیرآمیز علیه سیاسیون و رهبران بازخواست شود. حتی کفرگویی تا حدی مجاز بود. گرچه همیشه کسی صدایش را بالا می برد و به کفرگو می گفت کفر نگو تا خدا بلای قوم لوط را بر سرت نیاورد. به خاطر حضور کسبه و مردم کارگر و ناراضی، هواداران پسران قمرخانی و پسران تلارانی کمتر به این چایخانه می رفتند. در شرق شهر مکان دیگری برای خودشان داشتند. نیازی نیست جاسوس ها و سگ ها را به اینجا بفرستند. تمام شهر را اشغال کردند. حالا می خواهند اینجا هم عرصه را بر ما تنگ کنند. هر بار الیاس این را به شاگرد چایچی و دوستان دور میز می گفت. وقتی حرف به سیاست کشیده می شد، الیاس فقط به حاکمان فحش می داد و چیز دیگری نمی گفت. همه فکر می کردیم آنقدر که جادوی هیاهوی چایخانه او را جذب می کند، آزادی و رهایی فضای آنجا سر شوقش نمی آورد. بیشتر به خاطر بازی داما و دومینو با رقیبان سرسختی مثل عمو عایش و سل ختنچی آنجا می رفت. همه می دیدیم چطور موقع بازی سرش را روی صفحه داما خم می کرد و به خیالش بیشتر از بازیکنان دیگر برای حرکت مهره‌ای نیاز به زمان دارد. جان همه به لب می رسید و صبرشان تمام می شد تا اون مهره‌ای را حرکت بدهد. اما کمتر پیش می آمد به هیاهو، فریاد و گله های دیگران توجه کند. به نظر می رسید، توانایی و تسلط زیادی بر خود دارد که در هر شرایطی مقاومت کند. به همین دلیل خیلی کم می باخت. دوستانش بسیار می کوشیدند تا ذهنش را به جای دیگر بکشانند، اما نمی توانستند. روزی با وهاب آرایشگر در گرم و گرم بازی سر یک وعده خروس بودند که صدای بم و بلند فریدون واکسی را وسط چایخانه شنیدیم که روی میزی با صدای بلند فریاد می زد برادران گوش کنید، الان آقا مجتبی مراد حرف خیلی مهمی دارد. چیزی که برای همه ما مهم است و مربوط است. خواهشاً هیاهو را کنار بگذارید. خانه خرابها، همیشه انگار هفت و موتور گازی اینجا روشن است. کمی ساکت باشید و گوش بدهید و هوشیار باشید. اینجا حمام زنانه نیست. حسن دو دقیقه خفه شو. فریدون واکسی از مردهای محبوب و مؤثر چایخانه بود. وقتی عصبانی بود، همه می‌خواستند خودشان را از او دور نگه دارند. معدود دفعاتی که وارد جنگ و دعوا شده بود، رقیبانش را تا دم مرگ زده بود. مجتبی بالا رفت و شروع کرد به صحبت. الیاس سرش را بلند نکرد. مجتبی سابقه سیاسی عجیبی داشت. اول در جنگ رهایی همراه نیروهای سردار قمرخانی جنگیده بود. سردار که مرد، عضو کادر پیشرفته حزب میرتلارانی بود. پس از مرگ میرتلارانی و گسترش فساد در کشور، مدت کوتاهی عضو حزب کمونیست کارگری بود. اما به دلایلی نامعلوم خیلی زود از حزب بیرون آمده بود و عضو رسانه حزبی اسلامی شده بود. اما 9 ماهی می شد که عضو هیچ حزب و گروه و دسته‌ای نبود. غروب هر روز پشت میز گچکاری می دیدمش که تخت نرد بازی می کرد. قلیان می کشید و گهگاه با صدای بلند برای آنکه همه بشنویم می گفت: من جزو هیچ حزب و گروه و دسته‌ای نیستم. کشور مردی ندارد تا بتواند جلوی دوست‌ها و دروغگوها را بگیرد. دومینو بازی کنید. مجتبی با سابقه سیاسی پیچیده‌اش برای همه قابل احترام بود. او تنها کسی نبود که چنین سابقه سیاسی پیچیده و پرپیچ و خمی داشت. بیشتر آدم‌هایی که آنجا می‌آمدند و سنی از آنها گذشته بود، سرد و گرم زندگی سیاسی را چشیده بودند. بیشترشان از همه چیز نومید شده بودند و در آن چایخانه موقع بازی دومینو و داما نومیدی خود را فراموش می‌کردند. آنهایی که آن مدت نومیدی و غم مجتبی را دیده بودند، آن روز کمی متعجب از خوشبینی و هیجانش به او نگاه می‌کردند. حرف‌های مجتبی چنین بود: برادران کمی به من گوش بدهید. برادران خواهشان کمی ساکت باشید. می‌دانید امروز کجا بودم؟ می‌دانید امروز کی فرستاده بود دنبال من؟ باورتان نمی‌شود. کمی گوش بدهید. به ناموس خواهر و مادرم دروغ نمی‌گویم. ژنرال بلال، به زمین و آسمان قسم می‌خورم که دروغ نمی‌گویم. امروز خدمت ژنرال بلال بودم. خودش فرستاده بود دنبالم. تا مجتبی اسم ژنرال را به زبان آورد، همه ساکت شدند. ژنرال اسمی مهم و نیرومند بود. می دانستیم مردی ترسناک است. در این حال، یگانه کسی بود که با وضعیت موجود شهر مخالفت می کرد. شایعه هایی بود که از این وضعیت ناراضی است و دنبال چاره است تا شهر و مردم را از دست مفسدان، مافیاها و غارتگران احزاب نجات دهد. اما حرف‌ها در حد شایعه بود. درست است که از چند سال پیش ژنرال بیشتر از سیاستمداران دیگر به مردم نزدیک شده بود. در جاهای عمومی ظاهر می‌شد، اما کسی درست نمی‌دانست مردی چنان اخمو و کم حرف و پیچیده به چه فکر می‌کند. خودش فرستاده بود دنبالم. ژنرال همه چیز را به عنوان دوستی که می‌تواند با او درد دل کند به من گفت. به شما اطمینان می‌دهم ایشان تا دلتان بخواهد از اینکه پس از مرگ تلارانی یک دست دزد و غارتگر همه چیز را به دست گرفتند بیزار است. راستش را بخواهید خیلی وقت است از زمان حکومت تلارانی این گروه دزد و غارتگر عنان همه چیز را در دست خود دارند. می‌خواهم بگویم ژنرال می‌خواهد جنبش تازه‌ای راه بیاندازد. بله، جنبشی سیاسی که به ما نیاز دارد. ژنرال تصمیم گرفته اعلام قیام کند.